This audio is a short version of Reno Center, May 24th, 2020. این آدیو ورژن کوتاه مرکز رینو هست، 24 می 2020.
Hi everyone, hi Sat.
Hi.
I really hope this study circle opens hearts, illuminates truth and is able to be of use.
کوی میگه که من هدفم از استادی سرکل اینه که امیدوارم قلب ها باز باشه و نورانی بشیم به این حقیقت.
So tonight we have two quotes from Most Precious, two questions and answers, because question 14 is speak to us of who we are, and then question 15 is we are that. So they go together. So accordingly, I have two Sci-Bubble quotes that go with each of them. Narrow down from maybe seven. There were so many good ones. Just wanted to let everyone know there's going to be two.
کوی میگه که امروز سوال و جواب 14 و 15 کتابی از الهامی از نازنین داریم. برای که سوال 14 میپرسه که ما چه هستیم و سوال 15 جوابمونه که میگه ما آن هستیم. و در هماهنگی با اون دو تا هم در واقع کوت از سای بابا داریم.
The first is man inherently is the embodiment of Sat Chit Ananda. Sat is the unchanging state which is unaffected by the processes of time, the past, present, and future. Chit is the capacity of awareness which enables one to know the outer and the inner truth about everything. Ananda is that state of unalloyed bliss which is pure and permanent.
ترجمه فارسی کوت بابا رو میخونم. میگه بشریت به صورت ذاتی مظهر هستی، آگاهی از آن هستی و شادی جاودان و بیکران است یا همان هستی. حالت تغییر ناپذیری است که تحت تأثیر زمانهای گذشته، حال و آینده نیست. این قسمت معنی تست بود. و آناندا ظرفیت آگاهی است که فرد را قادر می‌سازد حقیقت درون و بیرون هر چیز را دریابد. و شادی بیکران تمامی است که خالص و پایدار است.
The second quote. In the waking stage, Atma, in the sense of the individual in worldly activity, enjoys all the experiences. In the dream stage, all the senses of perception and action hold back their activities, but the Atma creates its own forms and names on the basis of experiences and impressions collected from the outer world. In the deep sleep stage, it becomes immanent everywhere and assumes its basic role of pure bliss, unaware of anything outside or inside. The meaning of the world is in conformity with the experience of the three stages. On account of the apparent limitation in time, space, and condition, the Atma is also taken to be conditioned and limited. But that is not its real nature. It is beginningless, changeless, and endless. It knows all, can achieve all. It has no attributes. It is eternal, unsullied, conscious, free. It has no second. It is unique, whole, without parts.
قسمت دوم. در مرحله بیداری آتما، خدای درون یا روح الهی، به مفهوم فرد در طی فعالیت‌های دنیوی از تمام تجربیات لذت می‌برد. در مرحله خواب تمام حس‌های درک و عمل فعالیت‌های خود را متوقف می‌کنند، اما آتما شکل‌ها و نام‌های خود را بر اساس تجربیات و برداشت‌هایی که از دنیای بیرونی جمع شده ایجاد می‌کند. در مرحله خواب عمیق آتما همه جا حضور دارد و نقش اساسی خود را که شادی بی انتهای خالص است به عهده می‌گیرد، بی آنکه از چیزی در بیرون یا درون آگاه باشد. معنی دنیا در راستای تجربه هر سه مرحله است. به دلیل محدودیت ظاهری در زمان و مکان و شرایط به نظر می آید که آتما هم مشروط و محدود باشد، اما طبیعت واقعیش این نیست. آتما بی آغاز، تغییر ناپذیر و بی پایان است. از همه چیز آگاه است. همه چیز برایش دست یافتنی است. آتما هیچ صفتی ندارد. ابدی، خالص، آگاه و آزاد است. آتما هیچ دومی ندارد. یکتا، تمامی و بدون هیچ جزء و قسمت است.
Now we're going to read from Most Precious. Question 14. Speak to us of who we are. The closest I can come to explain is this: undisturbed peace, stillness, unmoved, forever present, unaffected, ever content, and without a second. Only one existence.
سال 14 کتاب الهامی از نازنین. به ما بگویید ما که و یا چه هستیم. تنها توضیحی که می توانم با کلمات به شما بدهم این است که شما در حقیقت آرامش غیر قابل اختلال، سکوت، ساکن، همیشه جاودان، بدون واکنش، همیشه راضی و بی همتا هستید.
Then question 15, we are that. There is only that. Pictures are numerous, but the canvas is only one. You cannot measure the one, since it is beyond measure. You can't even say it is big. It is also beyond time. There is no time, no need for it. It is ever unaffected and unchanged. Yet, pictures upon pictures tell stories like a movie. So too, you can call the manifest world a dream, a movie, pictures, or illusion. They all indicate that it is not real. It is only make-believe.
سال 15. آیا ما آن هستیم؟ فقط همان هست. طرح‌ها و نقش‌ها بی‌شمارند. ولی صفحه یکیست و طرح‌های متعددی روی آن رسم شده است. شما هستی را نمی توانید اندازه بگیرید، چون آن ما ورای اندازه گیری است. شما حتی نمی توانید بگویید که آن عظیم است. هستی همچنان ما ورای زمان است. نه زمان و یا نیاز به زمان در مورد آن صدق می کند. آن برای همیشه غیر قابل تغییر و تأثیر ناپذیر است، ولی هنوز تصاویر فانی و پوچ روی آن نقش بستند و همچنان سرگذشت بازگو می کنند، مانند فیلمی که از یک سری عکس تشکیل شده است. به همین دلیل زندگی معمولی را می توانید یک خواب، فیلم، عکس و یا تصورات واهی تلقی کنید. همه اینها نشانگر این است که هیچ کدام از تصاویر حقیقت ندارند و آنها
At this point, Kavi asks everybody to share their understanding and experiences on this truth. Some people share their experiences, and then Mansur asks a question. Kavi از همه میخواد که درک و تجربیات خودشون رو در مورد این حقیقت بگن. ادعی تجربه خودشون رو ابراز میکنن و سپس منصور سوالی داره که میپرسه.
The only way I have experienced the constantness is that the light I see in the mirror is not a flickering light. It's an unwavering light. And it doesn't wither. Question I have is something so constant and so steady and timeless, how does it create all this variation and variability? And the closest I have been able to get to an answer in my mental sort of analysis, you know, processing is, I came across an idea in mathematics called fractal geometry. You've probably heard of this. Snowflakes are all unique, infinite variations. And yet, it's a very simple concept. It's a very simple equation, law, that governs them. And that simple law creates infinity of variations. And that's the closest I've gotten to it, but nothing deeper than that. So I would very much, it's a very active question in my mind. How would go from such a constantness to this infinity of variations and ups and downs and sideways and all these emotions and thoughts and so forth?
Why creation? Why are we here? That might help. The night dream helps very much. But where we are standing, we question this type of thing, and we should. But it comes to a day where things are so clear that you wonder why there was a question in the first place. But the question must be asked. The answer must be given. But until until there is degree of emptiness, permanent emptiness, not now and then, of all this concept, you will see like never before, and there would not be any of this type of question. It would be completely clear. Until then, it's all relevant to where the person is standing that asks and the person that is standing that answers. But the bigger question, Mansoor, would be, how to go beyond the mind. That's where all the answers are. And I think what we are doing, what we were told by sages and avatars and realized people, is the remedy that answers all these questions, if there is even a relevance at that time, is to go back empty of concepts and all of that beliefs, just like a newborn. And in order to do that, we will have a lot of questions. once we ask his questions, as I did in Most Precious, and we get the answer and we dwell on it, go back into the silence again. Go back to going beyond the mind and its vagary again. Because that's where the permanent answer without question is. Prabhupada gives a good example. He says, just imagine there is an elephant that is placed in front of a whole bunch of people, but the people are blindfolded and they're asked to find out what this elephant, what this object in front of them by touching is. So one touches the tail and says it's a robe. One touches the ear and says it's a fan. One touches the trunk and says it is a hose, and so on and so forth. But once the inner vision, which is empty, inner vision is not a spectacular vision, is an empty vision, then we realize that recognition of the elephant is not even necessary. It's not in our consciousness. We don't care. It's just not there. So as much as it's good to ask these questions, and that's how Most Precious came about, but when you read the answer in Most Precious, you realize that every answer is sending you beyond the mind. It answers very briefly and then shoots you back beyond the mind. So I'm asking Cabbie to find what is creation, how was it made? If you can find a question in there, briefly read it while one of you is translating. Sorry, it was long.
منصور سوال میکنه که اول یه شیرینگ داره، میگه به نظر من تنها راهی که دائمی بودن نور رو احساس کنی وقتی که نور در آینه فقط سوسو نمیزنه، خاموش و روشن نمیشه، دائمی میشه. ولی سوال من اینه که این چیزی که اینقدر ابدی دائمیه و بدون تغییره، چطوری این همه متغیر و شکلای متنوع و متعدد رو خلق کرده؟ خودم که این سوالو میکنم، نزدیکترین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که یه مفهومی در ریاضی است که یک موضوع ساده است که شاید خیلیاتون بدونین، یه قانون ساده، خودش ساده است ولی تنوع بی‌نهایت ایجاد میکنه. و مثالش دونه های برفه که در این حال که همه دونه برفن، هیچ کدوم از دوتا این دونه های برف شبیه هم دیگه نیستن و این همه تنوع در اشکال رو من میتونم به اون در واقع اونجوری درکش کنم. و صد در جواب منصور گفتن که سالی در کتاب الهامی از نازنین هست که میپرسه چرا خلقت، چرا ما اینجاییم، که اون سال کمکت میکنه منصور و دیگه خواب شب و روز کمک میکنه خیلی زیاد. ولی این که اینجا ایستادیم این سوالات رو میکنیم، ولی روزی میرسه که همه چیز اونقدر شفاف میشه که دیگه از خودت میپرسی من چجور این سوالا رو داشتم. ولی سوال باید پرسیده بشه، جواب باید داده بشه تا اون موقعی که به درجه ای از خالی بودن، خالی بودن کامل از همه ایده ها برسی که ایده ای نباشه، پیش فرضا و باوری نباشه و میبینی که زمانی میرسه که هیچ کدوم از این سوالا دیگه نخواهد بود. تا اون موقع بستگی به این داره که سوال کننده کجا وایستاده و جواب دهنده کجا وایستاده. اما سوال بزرگتر اینه که چطوری به ماورای ذهن بریم، برای که اونجاست که همه جواب ها آشکار میشه. اون چه که از طریق افراد خودشناخته حقیقی به ما رسیده و درک کردیم اینه که باید برگردیم به خالی بودن، خالی از همه باورها، ایده ها، مثل یک نوزاد، و برای این سوالا خیلی زیادی داریم. وقتی که جواب رو میگیریم روش تعمق بکنیم و دوباره باید به سکوت برگردیم. چون اونجاست که جواب دائمی و ابدی بدون سوال وجود داره. مثل مثال اون فیل که یه جمعی بودن که چشماشون رو بسته بودن، یه فیل رو در برابرشون گذاشتن. اونی که به گوشش دست میزد میگفت مثل یه باد بزنه، اونی که به خرطومش دست میزد میگفت شلنگه، و هر کی بر اساس اون درک محدودی که داشت و اون قسمتی که دست میزد یک ایده یا یک برداشتی رو داشت. وقتی که اون دید درون رو، که اون دید حقیقی درون یک چیزی پر از هیاهو و شکل نیست، خالیه، کاملا خالیه، وقتی اون رو پیدا کنی شناسای فیلم میبینی دیگه اصلا مهم نیست، اهمیتی نداره. و یه نکته مهم اینه، وقتی سوال جوابا رو در کتاب الهامی از نازنین میخونید میبینید جوابا خیلی کوتاه هستن، ولی شما رو باز برمیگردونن به فراسوی ذهن، در واقع برمیگردونن به سکوت. و کوی اون سوال از کتاب الهامی از نازنین انگلیسیشو میخونه در رابطه با خلقت، منم فارسیشو میخونم.
Yeah, and also I wanted you to say that I totally understand that thought could be something that is unmovable and is quiet and silence makes such a chaotic noise. But again, the answer is to go beyond the mind. And let's see what the Most Precious says.
Question 30. A woman whispers, please speak to us of why the creation happened. You are neither here nor there. Creation is the product of the mind. Why is there a mind? The key to this mystery is kept in the depth of your heart. To find it and to open it, you must dive deep as if you were diving for pearls. Even then, you find out that you go beyond the mind, where the mind doesn't exist. Then the question becomes irrelevant. So you see, the mystery of it is in finding the source of the mind. By that process, you transcend the mind in whole. Then the questions with the mind and questioner are all transcended to the isness of the absolute. How is it done? By the grace of God. How will you acquire this grace? It is to the extent of knowing your oneness with God, which is felt in silence and stillness, that you will acquire God's grace.
سوال سی. دختر دیگری زمزمه کرد، چرا خلقت؟ چرا آفرینش؟ ما برای چه اینجا هستیم؟ شما نه اینجا هستید و نه آنجا. خلقت محصول ذهن است و بس. چرا اصلا ذهن وجود دارد؟ کلید این راز در اعماق قلب شما پنهان است. برای پیدا کردن و دست یافتن به این راز نهفته، شما باید در عمق وجود خود بروید و به همان صورت که برای صید صدفی به اعماق آب فرو می روید، در آن موقع درک خواهید کرد که از ذهن گذشته و به ماورای آن دست یافته اید، جایی که ذهن وجود ندارد. در آن صورت سوال شما بی‌پایه و اساس خواهد شد. بنابراین می‌بینید که راز آن در پیدا کردن منبع ذهن است. با این روش شما به طور کلی از مرحله ذهن گذشته و از آن رها خواهید شد. سپس خواهید دید که سوال کننده، سوال و جواب هر سه تبدیل به هستی مطلق خواهند شد. چگونه آن رخ می‌دهد؟ با فیض و رحمت الهی. چگونه فیض و رحمت الهی شامل حال انسان می‌شود؟ به میزان آگاهی شما از یگانگیتان با خداوند، که آن هم در آرامش و سکوت هویدا می‌شود.
Thank you.
سطح جمله‌ام گفتن قبل خوندن این متن، گفتن کاملا درک میکنم که چی داری میگی، که اون چیزی که حرکت نمیکنه انقدر در سکوت و بی‌تقلاست، این همه صدای ناآروم و اینا رو ایجاد کرده، ولی جواب همونه که باید به فراسوی ذهن، به ماورای ذهن بریم.
The mind cannot know the mind. But an empty mind is the ultimate omniscient.
سطح میگن ذهن نمیتونه ذهن رو بشناسه، ولی ذهن خالی اون علم مطلق و همه داناست. ذهن معمولی نمیتونه بدونه.
I think that brings us to the end of our time. Anybody have anything they need to say or share, or should we wrap it up?
I have come across the teaching that the only way to know something is to be annihilated, to be dissolved in it. That's the only way to truly knowing something. I believe what Sat just taught us and what she described is related to that concept. By essentially quieting the mind to a point of not just here and there, but constant quieting, we get closer to that annihilation and to a way to know what it is that we're trying to really know, understand.
Yeah. Yes.
کوی میپرسه کسی سوال دیگه نداره و منصور میگه که من به یک مفهومی در واقع برخورد کردم که میگه که تنها راه شناسایی حقیقی یک چیز اینه که درش فنا بشی، درش حل بشی، از بین بری. و فکر میکنم اون چیزی که سعد گفتن به این مربوط میشه، یعنی با خالی کردن دائمی و مطلق ذهن میتونی نزدیکتر بشی به اون فنا، نزدیکتر بشی به شناسایی اون چیزی که خواستته. و سعد تایید کردن، گفتن بله همینطور.
emptying the mind as it is by because love and wisdom go together, and the love turns to wisdom, and the wisdom turns to love. When you love something with all your heart, and your concentration is on it, you begin to feel oneness. In that oneness, you pick up all the knowledge that is within. And the same with the wisdom. When you have a dying interest to go beyond the mind, then you begin to feel a love like you have never felt before. And that's the divine love. But, so namaste. Go ahead.
Chash. صد گفتن برای اونهایی که راهشون بیشتر تمایل به عشق داره، یعنی طبیعتشون به عشق و سرسپردگیه، اونها بدونن که اون منبع عشق اگرچه ظاهری به نظر میرسه که خارج از شماست، اگه همه توجهتون رو به اون مرکز بدین ذهن رو خاموش میکنه. حالا چه بخواید چه نخواید این اتفاق میفته، چون متمرکز میشین برای یک چیز و نهایتاً اون چیز همون خوده، اون خودی که خدا مینامیمش، اسمشو خدا میذارید یا خود. عشق چه به خداوند چه به گروه، وقتی اونقدر زیاد بشه که دیگه به هیچ چیز دیگه وابستگی و دلبستگی نداری، یعنی نه اینکه کارتون رو انجام نمیدین، وظایفتون رو کوتاهی میکنید، ولی به نتیجهش وابسته نیستی، خواسته ای نداری جز اون معشوق چیزی رو نمیخواین، اون میاد ذهن رو خالی میکنه. و اون کسی هم که از طریق پیدا کردن سکوت درونش میخواد بیاد به این راه، اون هم به همین صورت این کار رو انجام میده. در واقع عشق و خرد یه جورایی با همن و یکیشون تبدیل به دیگری میشه. وقتی چیزی رو با تمام وجود دوست داری نهایتاً باش یکی میشی. و خرد وقتی تمایل شدیدی دارین به عشق، خردم وقتی تمایل شدیدی به اون علم دارین نهایتاً به عشق میرسین و عشقی رو تجربه میکنین که قبل از اون مشابهش رو تجربه نکردین، که اون عشق عشق الهیه.
Thank you so much, Sad.
Namaste.
خیلی ممنون سعد.
Abby, you did a great job. Translator, you did a beautiful. This is amazing service you guys are doing.
Thank you so much, Sad.
You are getting some brownies from God. Brownie points.
Bye.
صد یه جمله دیگه هم گفتن، گفتن همه سپاسگزاریان میره به سمت اون گروه ما و راضی بودن از استادی سرکل و ترجمه و شوخی هم کردن که از خداوند یه چیزی جایزه میگیری.